الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. در طهارات ثلاث مطلب حالت استثنائی دارد. قاعده فراغ، قاعده تجاوز در طهارات حالت بالخصوص و حالت استثنائی دارد. اون حالت استثنائی اینه، مثلا در نماز فرق نمی کند در اثنای نماز انسان شک بکند در یک شیئی بعد تجاوز محله، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. بعد از نماز شک بکند در وجود شیئی، باز قاعده تجاوز جاری است. قاعده تجاوز در هر دو مرحله جریان دارد، فی اثناء المرکب و بعد تمامیت المرکب فرق نداشته. در اثناء نماز شک فی الرکوع بعد ما سجد لا اعتبار به، شک فی السجود بعد ما قام لا اعتبار به، اثناء عمل دیگر. بعد الفراغ عن الصلاة شک بکند فی جزء من اجزائه یا اجزای متوسطه یا جزء آخر فرق ندارد، بعد الفراغ عن الصلاة شک بکند، بازم لا اعتبار به. در هر دو مرحله قاعده تجاوز جاری است. اما در طهارات ثلاث یه مرحله بیش قائل نشده ام. گفتن در اثناء وضوء اگه برای کسی شکی رخ داد، ولو بعد تجاوز محل، ولو بعد از دخول فی الغیر، دست چپ را می شوید و شک کرده که دست راست شستم یا نشستم، باید برگردد از اونجا که شک کرده است، از همونجا انجام بدهد تا آخر. تجاوز محل و دخول در غیر تأثیری ندارد. در اثنا اگر شک کردی باید به شکت اعتنا بکنی، برگردی. فقط بعد الفراغ اگر شک کردی اونجا، بله، در این مرحله قاعده تجاوز جاری است. پس در سایر اعمال قاعده تجاوز دو مرحله ایست، اما در طهارات ثلاث یه مرحله ایست. در اثنا جای قاعده تجاوز و فراغ نیست، بعد الفراغ جای این قاعده. و دلیل علیه الاجماع والاخبار. دلیل بر این چیه که این حالت استثنایی دارد؟ یه مرحله ایست اینجا. هم اجماع علما بر اینه، در لمعه هم خوندی، و هم اخبار زیادی در این مورد داریم، غیر از اون اخباری که قبلا میخوندیم، مخصوص در این مورد اخباری. مثلا در روایت زراره هست که شخصی مشغول وضوست و اونجا شک میکند زیرا این را شسته یا هنوز نشسته قبل از تمام وضو. حضرت میفرماد مادامی که وضو تمام نشده، در هر کجا شک کرد باید برگردد و تمام اونها را انجام بده. بله، بعد می فهمد اگه بعد از تمام شدن وضوع شکی برای پیش آمد، اونجا دیگه اعتنا نکند. هم اجماع و هم اخبار کثیره این مطلب را ثابت کرده است. خب البته احادیث اینها در وضوع وارد شده، آقایان غسل و تیمم را هم ملحقش کرده اند به وضوع. روی تنقیح منات فرقی ندارن، طهارات ثلاث هر سه یک حکم را دارن. خب تا اینجا که کاملا توجه فرمودید و هیچ شک و شبهی نداره. پس بنابراین شد که در سایر کارها قاعده تجاوز دو مرحله ای باشد، ولی در طهارات ثلاث یک مرحله ای. اصلا ملاک نیست، تمامیت ملاکه. این در نظر کامل مشخص باشد. چیزی که کار را مشکل کرده است در این مبحث ما، مسئله حدیث چهارم بود که در خوندیم، روایات قاعده تجاوز را که میخوندیم. بله، اون حدیث چهارم مربوط به وضو بود. این حدیث یکقدر کار را مشکل کرده که حالا توضیح میدم از چه جهت کار را مشکل کرده این حدیث. در این حدیث بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. صدر حدیث چه میگوید؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره تشکک لیس بشیء. این چی میگوید؟ انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. این چی میگوید؟ اول حدیث که حکم وضو را میگوید دو مرحله را شامله، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، هم اثناء وضو را میگوید هم بعد از تمامیت وضو را، مثل نماز. هر دو مرحله را میگوید یا فقط اون مرحله تمامیت را میگوید؟ شما کدوم را سلامی دونید؟ چون دو میشه معنا کرد. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، هر وقت در یه چیزی شک کردی در حالتی که در غیر او داخل شدی، به شک اعتنا نکن. این هر دو مرحله را شامل میشه دیگه. چی در اثنا شک بکنی؟ شک فی الیمین و قد دخل فی الیسار، در یمین شک میکند و حال اینکه داخل شده در یسار، تشکک لیس بشیء. یا خیر، شک کردی فی جزء من الوضوء، بله بعد از و قد دخلت فی غیر الوضوء، وضوء را تمام کرده او مشغول هر دو. این صدر روایت که حکم وضوء را بیان می کند هر دو مرحله را شامله، مثل نماز و سایر کارها، یا فقط اون مرحله تمامیت وضوء را. این سوال جا دارد یا نه که از شما دارم سوال می کنم؟ جا دارد دیگر؟ سوال جا دارد دیگر. حالا توضیح نکنید، سوال من جا دارد یا بیمورده؟ همین. خب جاد شیخونا می فرماد که نه، فقط حملش بکنید به مرحله دوم که بعد از تمامیت، چون هر دو مرحله را بگیرد لازم میاد که حکم این حدیث با اون حکمی که گفتیم اجماعیون دل علیه الاخبار کثیره، حکم وضوء استثنائیست، یه مرحلهیست، بل اجماع و بل اخبار، گفتیم یا نه؟ اگه این حدیث را دو مرحلهی معنا بکنیم با اون اجماع و با اون اخبار نمی سازد. ناچاریم که اینجا را هم یه جوری معنا بکنیم که همون یه مرحلهی که با اون اجماع با اون اخبار که حکم استثنائی دارد وضوء، با اون حکم بسازد. یه مرحله‌ای چجور معنا بکنیم که یه مرحله‌ای بشه؟ ضمیر فی غیرهی را به وضوء برگردانید، نه به اون شی. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرهی، به کجا برگرده؟ یعنی فی غیر اون شی یا فی غیر وضوع؟
ها اگه برگردانه فی غیر اون شی دو مرحله را شامل میشه. شکی در شی بعد تجاوز دو مرحله دارد، هر دو مرحله را شامل میشه، میشه مخالفون للاجماع، مخالفون للاخبار. ضمیر غیره را به وضوع برگردانید، یعنی شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیر الوضوع. چه موقع شک میکنی؟ در یه موقعی که دخلت فی غیر الوضوع، وضوع را تمام کرده ای. در اجازه بدی بحثی ندارد، فقط تقریر میخواهد و معذرت میخوام، تحویل گرفتن اشکالی ندارد. ضمیر غیره را برگردانیم به وضوع. اگه شک کردید فی شیء من الوضوع، یا در غسل یمناش، یا در یسراش، یا در مسحش، یا در غسل وجه، هرچی شکت فی شیء من الوضوع، اما وقت دخلت فی غیر الوضوع، در حالتی که وضوع تمام شده داخل شدی در غیر وضوع، اون وقت فشککه این لیسه میشه. حدیث را اینجور معنا بکنیم، با حکم وضوع میسازد، اون حکم وضوع که یه مرحله است و بالاجماع و الاخبار با او میسازد. خب و ناچاریم این کار را بکنیم، اینجور معنا بکنیم تا حدیث مخالف اجماع و مخالف اخبار نشود، ناچار. خب پس این مطلب هم باز تمام شد. ضمیر فی غیره را بنا شد، هممون تصویب کردیم که ضمیر فی غیره را به وضوع برگردانیم، که همون یه مرحله را بگوید این حدیث و مطابق اجماع. خب تا اینجا دوچار مشکله ای نشدیم. در ذیل حدیث میگوید انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، با کلمه انما ضابطه بیان میکند. وقتی با کلمه انما ضابطه و قاعده ذکر میکند، معناش این میشود که این حکمی که برای وضوع گفتیم یه امر قاعده ایسا، یه چیز استثنائی نیش، این یک امر علل قاعده است. خیال نشود یه وقت ما در باب وضوع یک چیز خلاف قاعده برای شما آورده ایم. نه، علل قاعده. بله، اینما شک و ازا کنت، مشکل اینجا سا، اینما شک و ازا کنت فی شیء لم تجزه، با کلمه اینما قاعده ذکر کرده، یعنی حکمی که برای وضوع گفتم علل قاعده است، طبق قاعده است، یه چیزی برخلاف قاعده نبوده. خب پس این حکم علل قاعده است. قاعدمون چیه که این حکم علل قاعده است؟ انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، که این یه قاعده است و اون حکمم علل قاعده است. این چه قاعده است؟ قاعده را چجور معنا بکنیم که اون حکم بشود علل قاعده؟ لابد قاعده این است که اگر شما در یه مرکبی شک کردید، اگر در اثناء مرکب شک کردید، باید برگردید، قاعده تجاوز جاری نمیشه. بعد الفراغ عن المرکب شک کردید، اونجاست که بله دیگه اعتنا نکنید. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، باید قاعده را اینجوری بگیریم تا اون حکمی که برای وضوع گرفتیم بشود علل قاعده. متوجه چه عرض میکنم؟ اول حکم وضوع را مد نظر گرفتیم و صدر روایت را هم مطابق حکم وضوع معنا کردیم. اینما شکم میگوید این حکم وضوع علل قاعده است، علا خلاف القاعده نیست. خب علل قاعده، قاعده را چجور بگیریم که اون حکم بشه علل قاعده؟ باید قاعده را اینجور بگیریم که قانون این است آقا، مرکب شیء ذی اجزا، اگه در خلالش شکی رخ داد باید به شکت اعتنا بکنی و احتیاط بکنی. اما اگر بعدش تمام شدن مرکب شک کردی که تجاوز مرکب تجاوز کرده شک کردی، اونجاست که اعتنا نکنی. باید قاعده را اینجور بگیریم که اون حکم بشه علل قاعده، اشکال که نداری. یا راه دیگه داری؟ فهین ازن یرد و علیه امران کار که به اینجا رسید دو تا اشکال پیش میاد. کار به اینجا رسید، خواهی نخواهی به اینجا رسید. صدر حدیث را اونجور معنا کردیم با قاعده وضو بسازد. قانونی که در این حدیث ذکر شده اینجور معنا می کنیم که حکم وضو بشود علل قاعده. ولی جوکا اگر اینما شک و ازا کنتر جوری دیگه معنا بکنید که اون حکم علل قاعده نخواهد شد. توجیه نکنید آقا، یواش یواش میره. بذارید اشکالات رو حل بکنیم، طرح بکنیم، بعد بریم سر این. دو تا اشکال لازم میاد. یک، اگر قاعده اینه که در مرکب اگه شک کردی، قاعده اینه در مرکب اگه شک کردی، در خلال شک کردی احتیاط بکن، بعد از تمام شک کردی قاعده تجاوز جاری بکن. اگه اینه خیلی خوب، خود شستن این دست یه عمل مرکبیست یا یه عمل بسیط؟ شستن یک دست، دست راست یا دست چپ، هر کدوم یا صورت را شستن فرقی ندارد، هر کدوم از این اعمال به نوبت خود از اعمال بسیط است یا از اعمال مرکبه؟ مرکبه دید. این اصابه هر کدوم جزئه، این بنده ها هر کدوم جزئه، هر قطعه از این جزئه خودش مرکبون زی اجزا. انما شک و ازا کنت فی شیء لم تجزه، که بنا شد قاعده اعطا بکند. چه قاعده ای را اعطا کرد؟ قاعده این شد که هر مرکبی در خلالش اگر شک بکنی احتیاطه، بعد از تمامیت اگر شک بکنی تجاوزه. همینطوری که شما اینا در وضو پیاده می کنید، اگر وضو را در اثنا شک کردی احتیاط، بعد از تمام شدن شک کردی تجاوز، یدم همینطور. ید یه مرکبیست، اگر در خلال شک کردی، هینی که مشغول شستن دست بودی شک کردی که این اسفه را شسته یا نشسته، باید احتیاط بکنی. نه، دست را تمام کرده است، میخواد دست دیگرش را بشوید، اون وقت شک کرد بر اینکه آیا اون اصبع را شسته یا نشسته. علل قاعده دیگر اعاده لازم نیست، چون قانون کل این شد که مرکب که اجزا دارد، اگر در جزء مرکب شک کردی در خلالش احتیاط بکن، بعد از تمامیتش قاعده تجاوز. خب جزء کل شیئن به حسبه، جزء الوضو چیه؟ وضو یه مرکبیست. جزءش چیه؟ صورت، دست راست، دست چپ، مسح ها، اینها اجزای وضو. در هر یک از این اجزا شک بکنی، یمنا، یسرا، وجه، مسح، در اثنا شک بکنی احتیاط، بعد از تمامیت وضو قاعده تجاوز. ید هم همینطور، ید هم به نوبت خود یک مرکبی است، به نسبت خود اجزا دارد. اگر شک کردی در اجزا ید، در خلال شک کردی احتیاط بکن، بعد از تمامیت شک کردی نه. جزء و کل شیئن به حسب، همینطوری که وضو اجزا دارد، مثلا 5 تا جزء دارد، 6 تا جزء دارد وضو، غسل الوجه و یمنا و یسرا و مسح الرأس و مسح القدمین 6 تا جزء دارد، در هر یک از این جزءهای ششگانه شک بکنی، در اثنا جای احتیاط، بعد از تمام شدن جای قاعده تجاوزه. ید هم خودش یه مرکب است، لهو اجزا، شاید 5-6 تا یا بیشتر جزئی دارد، اینم همون قاعده، در خلال شک کردی بر گردید احتیاط بکنید، بعد از تمامیت شک کردید. یا قاعده است، خب قاعده همینطوری که وضوع را شامله، ید را هم شامله، جزء کل شیء به حسب المرکبات، کل منها به حسبها، هر مرکبی به حسب خودش. اسبع را برای وضوع جزء حساب نمی کنن، ید یمنا را جزء حساب می کنن، یسرا را نمیدونم چی می فرمودید، بسید مسید صحبتی اینها بود. بله خب بس حالا میرسم این یک شبهه که این قاعده ای که این حدیث به دست ما میده لازمش اینه، ولا یلتزم بهی احد، در حالتی که هیچ کس به این معنا ملتزم نشده که حین شستن این دست اگه شک کردی اسبر را شسته، یعنی احتیاط بکن، بعد از تمام شدنش که میخوای دست دیگر را بشویی شک کردی دیگه اعتنا نکن. بله لم یلتزم بهی احد. در اجزاء وضوء چه گفتند، در اجزاء ید هم همین را گفتند، یعنی باید بعد از تمام شدن وضوء این شکها بیاد. این یک اشکال. دوم که از این مهمتره که در ذهن همتون هست این است که اگر قاعده اینه که مرکب اگر در خلال شک کردی اعتنان احتیاط بکن، بعد از تمامیت شک کردی تجاوز، اگر قاعده اینه پس در نماز هم قاعده همین باشد، بله در طواف هم قاعده همین باشد، در کلیه کارها قاعده، بگیم آیوم به طور کلی قاعده اینه، هر چیزی که مرکبون زوی اجزا در خلالش اگه شک کرده احتیاط بکن، بعد از تمامیت اون عمل شک کردی تجاوز جاری بکن. در حالتی که فقط در وضوع این کار را کرده ان، اما در نماز در هر دو مرحله قاعده تجاوز را جاری می کنن، هم در خلالش قاعده تجاوز جاری میشه، هم بعد از تمامیتش. فرقی نگذاشتن بین خلال و بین بعد از تمامیت. فیکون سایر اخبار قاعده فراغ و تجاوز معارضن لحاظ الخبر، پس سایر اخباری که قبلا میخوندیم راجع به تجاوز فراغ تعارض میکند با این یه روایتی که در مورد وضوع. در سایر روایات که قاعده تجاوز در اختیار ما گذاشته دو مرحله ای بوده، اما در این حدیث که قاعده تجاوز در اختیار ما میگذارد یک مرحله ایست فیت آرزان. پس این قاعده تجاوز با قاعده تجاوزی که از سایر اخبار استفاده میشد میشوند چی؟ متعارضه، با هم تعارض میکنند. دوتا شبهه را متوجه شدید؟ سیر من را ادامه دادیم، رسیدیم به این مرحله، رسیدیم سر این حدیث. اول گفتیم لا اشکال در این که اگر در نماز شک کردید قاعده تجاوز اونجا دو مرحله ایست، لا شک ولا شبه دو مرحله ایست. بعد گفتیم اما طهارات ثلاث لا شک ولا شبه که اونجا قاعده تجاوز یه مرحله ایست، دو مرحله ای نیست. لا شک ولا شبه، حرفی که ندارید لا شک ولا شبه. دلیلش الاجماع و الاخبار الکثیره که وضوع را اینجوری مقرر کرده برای ما، حرفی نداره، شارع هرچی گفته ما هم تصدیق. رسیدم سر این یک حدیث، گفتیم این حدیث صدش را چجور معنا بکنیم، ذیلش را چجور معنا بکنیم. گفتیم صدرش را جوری معنا بکنید که با قانون باب وضوع بسازد. ضمیر غیره را برگردوندیم به وضوع، یه جوری معنا کردیم که شد یه مرحله‌ای با قانون باب وضوع شد سازگار. از اینم رد شدیم، رسیدیم سر ذیل حدیث که قانون به دست ما میده اینما شک و اذا کنت فی شیء لم تجز. این درست قانون به دست ما میده یا نه؟ بله؟ مسلم. مسلم است که این ذیل قانون به دست ما میده، شکی ندارید در این. با کلمه این نماز ذکر شده، این نماز شکی دارد. و مسلم است که میخواد بگوید که اون حکمی که برای وضو گفتم علل قاعده است، خلاف القاعده نیست. اینم مسلم. خب این چه قاعده است که در ذیل حدیث گفته و حکم وضو هم شده علل قاعده؟ ها اینجا است. چه قاعده است؟ گفتید که لابد قاعده اینه دیگه، مرکب در اجزاش اگر شک شد در خلال باشد جای احتیاطه، بعد از تمامیت باشد جای قاعده تجاوزه. خب لابد قاعده ای که در ذیل حدیث به دست ما داده شده اینه که حکم حدیث بشه علل قاعده. این که شد دو تا اشکال پیش میاد. یکی این که خیلی خوب، پس همینطوره که شما این قاعده را در وضو میخواد پیاده بکنید، در ید هم پیاده بکنید، چون مرکب وضوع مرکبیش و به نسبت خود اجزا دارد، ید هم یه مرکبیش به نسبت خود اجزا دارد. همینطوره که در وضوع میگویید بعد از تمام شدن این اعضای ششگانه، اگه شک کردید در یکی از این اعضای ششگانه اعتنا نکن، اما در خلال اگه شک کردید احتیاط بکن. در ید هم بگو ید یه مرکبیست دارای اجزای مثلا ششگانه، اگه در یکی از این اعضای ششگانه شک کردی در خلال احتیاط بکن، بعد از تمام شدنش نه. این یه خب لازمش اینه. ولایل تزمو بهی احد، و حال اینکه هیچ کس به این معنا متزم نمیشه در باب وضوع. اشکال دیگر این است که وقتی ذیل حدیث یه همچه قاعده‌ای در اختیار شما گذاشت، یکون معارضن، این قاعده تعارض میکنه با اون قاعده فراغ و تجاوزی که از اخبار دیگر استفاده کردیم که دو مرحله ایست. فلذا در نماز قاعده تجاوز را در دو مرحله اجرا میکنید، نه یه مرحله. پس این قاعده مستفاده از این حدیث یکون معارضم با قاعده مستفاده از سایری احادیث، اونها دو مرحلهی می کند، این یه مرحلهی. این دوتا اشکال. به حمد الله امیدوارم توانستم تقریر بکنم و شما هم توجه فرمودید اول آخر مطلب از چه قراره. شیخنا بعد می‌فرماید تمام این مشکلات را می‌توانیم با یه جواب حل بکنیم، با یه جواب. و اون این است که نماز در این حال که مرکبه از ده شی، مثلا در این حال مرکب ذو اجزا و لیس به امر بسیط، دیگه نماز رو امر بسیط نمیگوین، میگن مرکب ذو اجزا، مرکب ذو اجزا. وقتی مرکب ذو اجزا شد لهو خلال و لهو تمامیت. خب اینها خلال دارد و تمامیت دارد. خلالش همین است که شکف رکوع بعد ما سجد، شکف سجود بعد ما قام، و همچنین از اول نماز تا آخر نماز، اینها شکه ها است که در خلال نماز رخ میده. بگه شکم دارد که بعد از تمامیت السلام علیکم را گفته بعد شک میکند فی جزء من الاجزا، لهو خلال و لهو تمامیت. ولی شارع طهارات ثلاثه را امور بسیطه اعتبار کرده، مجموعش امر واحدون غیر قابل تجزی، امر بسیط. وقتی طهارات ثلاثه امر بسیط اعتبار شد، دیگر لیس لها خلال، خلال معنا ندارد. امر بسیط اجزا ندارد که خلال داشته باشد، بسیطه. بسیط فقط تمامیت دارد. وضو را گرفتین، شد وضو، بعد شک میکنی در اسنا، وضو اسنا ندارد، وضو خلال از نظر شرع خلال ندارد. فلذا عرضم تمام بشه تیپ اعتبار نشده. مرکب اون زی اجزا لهو خلال و لهو تمامیت، اما طهارات سلاس امر بسیط اعتبار شده، لیس لها خلال، دیگه خلال ندارد، دو مرحله امکان ندارد در نماز. شک بعد از تجاوز دو مرحله امکان دارد، اما در وضوع شک بعد از تجاوز دو مرحله امکان ندارد، چون لیس لها خلال، خلال ندارد. حالا این علتش رو بعد بگوییم. وقتی شما این معنا را بپذیرید، این معنا را بپذیرید که طهارات صلات امور بسیط است و در امور بسیطه خلال متصور نیست، فلذا قاعده تجاوز دو مرحله ای باشد معقول و متصور نیست، لابد یه مرحله ای باید باشد. خب پس حکم طهارت و حکم نماز، حکم همه اینها تحت یه قاعده است به نام قاعده تجاوز. منتها قاعده تجاوز در نماز در دو جور متصور است، اما در طهارات ثلاثه فقط یه جور متصور است. پس حکم وضوع حکم استثنایی نشد، که بله وضوع یه حکم استثنایی دارد و اون اینکه قاعده تجاوزش دو مرحله‌ای نیست، یه مرحله‌ای. نخیر، هیچ حال قاعده تجاوز همه جا یک میزانه، منتها در بعض چیزها تجاوز دو جور متصوره. خب دو جور قاعده تجاوز در بعض چیزها فقط یه جور متصوره، خب یه جور قاعده تجاوزه. نه اینکه در وضوع هم تجاوز دو جور هست، اما در یکش قاعده جاری نمیشه، در یکش قاعده جاری میشه، اینطور نیست. اصلا تجاوز یه جور بیشتر متصور نیست، به خاطر اینکه طهارات صلات امر بسیط غیر قابل تجزیه اعتبار شده است. اینم حل تمام اون اشکالا. پس حالا متوجه شدیم که اصلا ما حکم استثنایی در این مورد نداریم، یه قاعده تجاوز است. هر کجا تجاوز صدق کرد این قاعده اونجا جاریه. در نماز در 10 جا تجاوز صدق می کند، خب در 10 جا قاعده تجاوز جاری میشه. در طهارات صلات فقط یه جا تجاوز صدق می کند و در اون یه جا قاعده تجاوز جاریه. چیست نایی؟ ساگر روایات بگیر نمشه، هر جو شما دلتون میخواد ما اونجور معنا بکنیم. بله، شما چجور دلتون میخواد؟ بلی ندارم، شما اول پرسیدید که این نما شک را چجور معنا بکنیم، بلی این نبود سوال تو. بنده از کردم هر جور دلتون میخواد معنا بکنید ما قبول داریم. چجور معنا بکنیم؟ ها چجور معنا؟ نه نخه نخه، شما این نما شک را معنا بکنید، چرا از خود بتراشید یه معنای؟ اون یه معنای از خود تراشیده بود، معنی ظاهرش را بگیرید. این نما شک اذا کنت فی شیء لم تجوزه، معنیش چیه؟ شک در صورتی ارزش دارد که تجاوز حاصل نشود، اما شک بعد از تجاوز اعتباری به او نیست. ظاهر حدیث اینه دیگه، در نماز هم همینه، در وضو هم همینه، منتها در نماز 10 جور تجاوز داره، در وضو فقط یه جور تجاوزه، حکم استثنایی نشود. هنوز علتش نگفتم. ببینم این آقا شبهشان چیه با؟ چون دیگه فکر ما راحت شد به حمدالله تعالی. آه بس این که 10 مرتبه گفتم علتش بعدا خواهم گفت، حالا میفرماید این یه ادعا است بدون دلیل. خب بله، اینجور بفرماید نشمارد شامل همه چیز، در تمام کارها از شک بعد از تجاوز لا اعتباره به، منتها بعضی چیزها تجاوزش زیاده، بعضی چیزها یه جور تجاوز بیشتر ندارد. چی میفرمایید؟ دینا چی یه تجاوز بیشتر ندارد و در اون یه تجاوز هم قاعده جاری میشه. حالا بله، به بحثی کردیم روش، به نتیجه نهایی رسیدیم. حالا علتش چیه؟ که طهارات ثلاثه را امر بسیط غیر قابل تجزیه اعتبار کردیم، که یه تجاوز بیشتر در او معقول نباشد. علتش این است که شارع که طهارات ثلاثه را از ما خواسته، اینها مطلوب بی‌ذات نیستن. طهارات ثلاثه مقدمه هست برای چی؟ برای تحصیل طهارت نفسانیه. وضو واجبه برای چی؟ برای تحصیل طهارت نفسانیه. غسل واجبه برای تحصیل طهارت نفسانیه. تیمم واجبه برای تحصیل طهارت نفسانیه. منظور طهارت، لا صلاة الا به طهور، نماز طهارت میخواد و این سه تا عمل مقدمه تحصیل طهارت، سبب مسبب. خب آیا مسبب این طهارات ثلاثه که عبارت است از طهارت نفسانیه یک نظارت باطنیه؟ امر بسیطه یا امر مرکب؟ نظارت باطنیه، حالت نفسانیه، یک حالت بسیطه است. به خاطر اینکه مسببش که طهارت نفسانیه باشد امر بسیط، سبب را هم به تبع مسببش امر بسیط اعتبار کرده اند. هر جزءش فعل مستقل محسوب نیست، مجموع یک فعل، یک فعل بسیط محسوبه به خاطر مسببش و هو تحصیل النظاره و طهارت الباطنیه. این هم علتش. بعد شیخونو توسعه میده که به نظرتون خیلی بعید نیاد که این دو چیزها، بعضی ها در یک قسمت های از نماز هم این حرف را دارن. مثلا بعضی ها میگوین مجموع فاتحة الکتاب امرون بسیط، امر واحد بسیطه، و همون برنامه وضوع را در قرائت اجرا کردن. گفتن اگه در اثناء قرائت شکی به شما رخ داد، فی آیتین او فی کلمتین، ولو بعد تجاوز محلش، بعد دخول در غیرش، باید برگردی از همون جا که شک کردی بخوانی. بله وقتی فاتحة الکتاب تمام شد ولی الضالین، اون وقت اگر شک کردی فی جزء من الاجزاء لا اعتبار به، این همون برنامه وضوع ها در فاتحة الکتاب اجرا کرده اند. بعضی ها این برنامه را در تمام فاتحة الکتاب اجرا نکرده اند، در آیاتش اجرا کردن. گفتن کل آیت من آیات فاتحة الکتاب ولو مشتمل بر 10 کلمه هم که باشد مجموعش امر واحد بسیط. فلذا اگر در یه آیهی که 5 کلمه دارد بعد از تمام شدن آیه شک کردید که فلان کلمش را گفتم یا نه، لا اعتبار به. اما در خلال آیه شک کردی فلان کلمه را گفتم، باید برگردید. بعضی ها این برنامه را در فاتحة الکتاب، بعضی این برنامه را در آیه اجرا کردن، بعضی گفتن نه این حرفها نیست. اونجا به طور کلی شک بعد از تجاوز که شد این لعتباره به، ولو فی کلمتین، ولو فی حرفین که قبلا هم به این معنا اشاره شد. برای رفع استبعاد اینها را شیخونا اینجا اضافه کرده. الموضع الرابع، قد خرج من الکلیت المذکوره افعال و طهارات و ثلاث. ابتداءً چنین خیال می کنیم که خارج شده است از قاعده کلیه، قاعده تجاوز، افعال طهارات ثلاث. یعنی چطور خارج شده؟ فإنهم أجمعوا على أن الشك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر. علما اجماع دارن بر اینکه اگر کسی شک بکند در فعلی از افعال وضوء قبل از آنی که وضوء تمام بشود، در وسط وضوء، يأتي به، باید برگردد اون مشکوک را به جا بیارد. و این جاوزهو و دخل فی غیره، اگرچه از محل اون جزء تجاوز شده و به جزء دیگر هم داخل شده، ولو اینجوری هم باشد باید برگردد. خب پس این شد یک حکم استثنائی. در نماز اینجوری نیست، در حج اینجوری نیست، در سایر کارها اینجوری نیست، اما در طهارات ثلاث اینجوریه. در خلال اگر شک کرده باید احتیاط بکنی. خب البته این مطلب در وضوع اجماعیه، در غسل و تیمم چطور؟ و اما غسل و تیمم، اما غسل و تیمم فقط صرح بذلک فیهما بعضهم، بعضی از علما تصریح فرموده است به این حکم در تیمم و در غسل. علاوه چین به طوری تصریح کرده است که یظهر منه از عبارتش به دست میاد کونه منن مسلمات، از مسلمات است که لا فرق بین الوضوء و الغسل و تیمم فی هذا الحکم الاستثنائی. وقد نص على الحكم في الغسل جمع، جمعی از علما مخصوصا اسم غسل را برده است، ممن تأخر عن المحقق كالعلامه و شهیدین و المحقق الثانی. و نص غیر واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك، ایده مخصوصا اسم تیمم را هم برده اند که مثل وضوء. و کیف کان، این مهم نبود، همه و همه قبول دارن که حکم طهارات صلات این چنینه، یه مرحله ایست، دو مرحله ای نیست. و کیف کان فمستند الخروج، علت چی شد که این طهارات صلات حالت استثنائی پیدا کرد؟ قبل از اجماع، یعنی علاوه بر اینکه علما اجماع دارن، الاخبار الکثیره، اخبار زیادی هم داریم، المخصص للقاعده المتقدمه، که این قاعده ای را که چند روز است که روش بحث میکنیم، این قاعده را نسبت به طهارات ثلاثه تخصیص داده است. گفته نه بابا، در طهارات ثلاثه یه مرحله است، دو مرحله ای نیست. الاخبار الكثيره المخصصه للقاعده المتقدمه. تا اینجا به هیچ اشکالی برخورد نکردیم، الا انه یظهر من روایت ابن ابي يعفور المتقدمه و هي قوله اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما شکو اذا کنت فی شیئن لم تجزه. از این روایت استفاده می کنیم ان حکم الوضوء، حکم استثنائی وضوء، یک کلمه استثنائی دار، ان حکم الوضوء، این حکم استثنائی وضوء من باب قاعده، از باب قاعده است، حکم استثنائی است و در این حال هم علل قاعده است. از کجاش در میاد علل قاعده؟ از اینجاش در میاد که بعد از آنی که امام حکم وضوء را بیان فرموده، تطبیقش کرده به قاعده با کلمه انما شک و اذا کنت. از کجا معلوم که در اول روایت که حکم وضوء را گفته، حکم استثنائی وضوء را گفته؟ از کجا معلوم؟ بناءً علی عود ضمیر غیره الی وضوء، بنابر این که ضمیر غیره را به شی بر نگردانید، از شک و فشه بعد از تجاوز اون شی، نه به وضوء برگردانید، از شک و فشه بعد از تجاوز وضوء که یه مرحله‌ای بشه. بنابر این که این بناءً دفع دخل اصا، از کجا معلوم که این حدیث اون حکم استثنائی وضوء را گفته؟ اینشه بفهمیم اول، از اینجا میفهمیم. بناءً علا عود ضمیر غیره الی الوضوء، بنابر این که ضمیر غیره را برگردانیم به وضوء، آخه چرا برگردانیم به وضوء؟ به شی برگردانیم که مثل نماز بشود. لالا یخالف الاجماع، تا صدر حدیث مخالف با اجماع و مخالف با اخبار نشود. دقت بکنید، خیلی لطیف مطلب. بناءً علی عود ضمیر غیره، بنابر این که برمیگردد ضمیر غیره الی الوضوء، به وضوء، چرا برگردد به وضوء؟ به شی بر نگردد. لالا یخالف الاجماع، تو این حدیث با اجماع مخالف نشود. کدوم اجماع؟ علا وجوب الالتفات اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال الوضوء. اجماع قائم است که اگر در اثنای عمل شک بکند در شیعی از اجزا و قد دخلفی غیر اون شیع باید برگردد، احتیاط بکند. بنابراین که واجب است انسان احتیاط بکند، التفات یعنی احتیاط، ازا دخل وقتی داخل شده فی غیر المشکوف من افعال الوضو، مثلا یسرا را می شوید و شک دارد در یمنا. خب پس از این قسمت هم باز فکرمون راحت شد، یعنی صدر حدیث را جوری معنا کردیم که با اون حکم استثنائی وضو بسازد. از این قسمت هم فکرمون راحت شد. خب حالا رسیدیم به تنگنای. انما الشک فقوله انما الشک مسوق لبیان قاعده الشک المتعلق بجزء من اجزاء عمل. پس این انما الشک معنا چیه؟ انما الشک اذا كنت في شيء، خب لابد یه قاعده به دست ما میده. کدوم قاعده را به دست شما میده؟ همون که عرض کردم که قاعده در مرکبات این طوریه، در خلال شک کردی احتیاط بکن، بعد تجاوز شک کردی اعتنا نکن. لابد در مرکبات قاعده اینه و معنی انما شکم اینه. تا کم کم فقوله انما شک مسوق لبیان قاعده شک، این سوق شده برای بیان قاعده شک مربوط به جزئی از اجزاء عمل و معناش اینه. انهو انما یعتبر شک در جزء ارزش دارد، اذا کان مشتق، یعنی احتیاط میخواد، اذا کان مشتقلم بذالک العمل، مادامی که به این عمل مرکب اشتغال داری شک تو احتیاط دارد، ارزش دارد، مادامی که از او تجاوز نکرد. وقتی مرکب تمام تمام شد اون وقت شک کردی دیگه اعتنا نکن. لابد معنی انما شک یک همچه چیزیست تا حکم وضوع تطبیق بشه به این قاعده. خب خب حاضر. ولیکن الاعتماد علی ظاهر ذیل الروایه، ولی اگر ما بخواهیم ذیل روایت را یه همچه قانونی معنا بکنیم که از آیون در مرکبات قانون اینه و از ذیل حدیث این معنا در میاد، اگر قانون این باشد مواجه خواهیم بود با دو اشکال. لیکن اعتماد علی ظاهر ذیل روایت، ولی اگر بخواهیم اعتماد بکنیم به همون ظاهر ذیل حدیث مشکل. یک، من جهت انه یقتضی بظاهر الحصر، ذیل حدیث اقتضا خواهد کرد به حسب ظاهر کلمه انما، ان شک الواقع فی غسل الید، اگر شما در غسل ید شک کردید به اعتبار جزء من اجزائه، به خاطر اصبعش، آیا این دست کاملا شسته شده یا فلان اصبع از این دست ناشسته مونده، اگر یه همچه شکی به شما پیش آمد لا یعتنا به، اعتنا نکنیم ازا جاوز غسل الید، اگر در اثناء غسل ید این شک پیش آمد احتیاط بکن، بعد از تمام شدن غسل ید این شک پیش آمد اعتنا نکن، چون بنا شد قانون کلی در مرکبات این چنین باشد. لا یعتنا به ازا جاوز غسل الید، اگه تمام شده از غسل الید دیگه اعتنا نکن، در حالتی که هازا می شود چی؟ در غسل الید لا یلتزم بهی احد من الفقها، هیچ کس هم چون مطلبی را ملتزم نخواهد شد. این یک اشکال. اشکال دیگر، اگر ما ذیل حدیث را یه همچه قانونی ازش برداشت کردیم راجع به مرکبات، مضافاً الی انه معارض للاخبار السابقه، پس این حدیث ابن ابی یعفور تعارض خواهد کرد با روایات دیگری که در باب قاعده تجاوز قبلا خوندیم که از اونها تجاوز دو مرحله‌ای برداشت کردیم، هم راجع به خلال عمل، هم راجع به فراغ از عمل. معارضون للاخبار سابقه فی ما ایزا در کجا تعارض می کند؟ مثلا موردش فی ما ایزا شک فی جزء من الوضوء، اگر شما شک کردید در شستن دست راست بعد از دخول فی جزء آخر، بعد از آنی که داخل شدی به دست چپ، قبل الفراغ منه، هنوز از وضوء هم فارغ نشده ای، اینجا به شک اعتنا بکنیم یا اعتنا نکنیم؟ دست چپ را می شوید، در دست راست شک دارد، اعتنا بکند یا اعتنا نکند؟ خب تعارض است، لأنه به اعتبار انه شکون فی وجود شیء بعد تجاوز محله، به ملاحظه این که خب شما شک میکنید در یک شیء بعد از تجاوز محل، یدخل فی الاخبار سابقه. اخبار سابقه چه گفت؟ اخبار سابقه گفت که الشک بعد از تجاوز محل لا عبرت به، اعتنا نکن. و من حیث انه شک فی اجزاء عمل، و از نظر اینکه شما در جزء یک عملی شک کردی قبل الفراغ از اون عمل، هنوز وضوء تمام نشده، تو شک میکنی، یدخل فی هذا الخبر، این خبر میگوید که باید اعتنا بکنی چون در خلال شک کرده ای. انما شک در مرکبات یه مرحله ایست، دو مرحله ای نیست. دیده تعارض کرد؟ همچنین در نماز، بله حالا در نماز که دیگه معلوم. خب و یمکن ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال، ممکن است گفته شود برای از بین بردن تمام اشکالاتی که امروز به ذهن آمد، آقا جون ان الوضوء بتمامهی فی نظر الشارع فعل واحد، وضوء اصلا نمیتواند دو مرحله‌ای باشد، فقط یه مرحله دارد. وضوء در نظر شارع به تمامه به منزله فعل واحد، چطور شد که وضوء به منزله فعل واحد شد دون صلات؟ به اعتبار وحدت مسببه، به خاطر اینکه مسببش امر واحد بسیطه و هیت طهارت نفسانیه. چون اینجوری آقا فلا یلاحظ کل فعل منه به حاله، نمیتوانیم هر یک از اعضای وضوع را یک عمل مستقل حساب بکنیم، حتی یکون موردن لتعارض هذا الخبر مع الاخبار سابقه، تا اینکه در ید یمنا این حدیث با سایر احادیث تعارض بکند. نه دو جور تجاوز اینجا نیست. ولا یلاحظ بعض اجزائهی که غسل الید، نمیتوانیم ملاحظه بکنیم بعض اجزا را مانند غسل الید شیئا مستقلا، بگیم همینطوری که وضوع یک مرکبی است، ید یمنا هم خودش یک مرکبی است. یشک فی بعض اجزائه، در غسل الاصبع شک میکنیم قبل تجاوزهی یا بعد تجاوزهی، نه حق نداریم چنین ملاحظاتی را پیش بکشیم. لیوجب ذلک الاشکال فی الحصر، تا از این جهت یه اشکالی متوجه بشود به کلمه انما الشک اذا کنت فی الحصر مستفاد من از. و بالجمله اذا فرض الوضوء فعلا واحد، وقتی شما وضوء را فعل واحد بسیط لحاظ فرض کردید، لم یلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقله، هر یک از اجزاء وضوء را شارع فعل مستقلی لحاظ نکرده است، به طوری که این عبارت مجموع یکیه ها، هر کدوم را آقا جان فعل مستقل حساب نکنید که یدری فیها حکم شک بعد تجاوز المحل، تا در هر یک از اجزاء بتوانی قاعده تجاوز را اجرا بکنی. نه اینطور نیست. وقتی اینطور نیست، لم یتوجه شیء من الاشکالین، هیچ یک از اون دو اشکال متوجه نخواهد شد فی الاعتماد علی الخبر، و لم یکن حکم الوضوء مخالفا للقاعده، و حکم وضوء هم یک حکم استثنائی نخواهد شد. بله